بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیة الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به حکم بیع عذره بود. جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف سه دست از روایات رو در این مسئله مطرح فرمودن، از روایات خاصه‌ای که در خصوص مسئله بیع العذره وارد شده است. دسته اول روایت یعقوب ابن شعیب بود که ضعیف السند بود به جهالت علی ابن مسکین یا علی ابن سکین. روایت مضمونش این بود که سمن العزرت من السحت. دسته دوم روایات مجوزه بود که موثقه محمد ابن مضارب از امام صادق علیه السلام، لا بأس ببیع العزره. جناب شیخ به تبع شیخ طوسی در استبصار و تهذیب جمع کرد بین این دو دسته از روایات که مضمونشون با هم تعارض دارن، به این که روایاتی که منع می کند از بیع عذره راجع به عذره نجسه است، روایاتی که می گوید لا بأس ببیع العذره راجع به عذره طاهره است از حیوانات حلال گوشت، مثل عذره گاو و گوسفند و شتر، این لا بأس به بیعها. اما عذره نجسه مثل عذره انسان ثمنش سحت است و بیعش باطل است، بنابراین رفع تعارض میشه. خب شاهد شما در این جمع چیست؟ دو تا شاهد آوردن جناب شیخ. یک این که نص هر کدام را مقدم میکنیم بر ظاهر دیگری، ظاهر دیگری رو اسقاط میکنیم به نص اون دیگر. بنابراین وقتی نص هر کدام را اخذ کردیم و ظاهر دیگر رو اسقاط کردیم، وجه جمع این میشه که روایات مانعه قدر متیقنش عذره نجسه است، پس در عذره نجسه میشه نص، راجع به عذره طاهره میشه ظاهر بل اطلاق. ظاهر بل اطلاق شما اسقاط میکنیم به جهت نص روایات مجوزه، چون روایات مجوزه هم قدر متیقنش عذره طاهره است، پس در قدر متیقن که عذره طاهره میشه نص. ما ظاهر روایات مانع رو که شمول من است بل اطلاق نسبت به عذره طاهره، این ظاهر رو اسقاط میکنیم به نص روایات مجوزه، که نص روایات مجوزه جواز بیع است نسبت به عذره طاهره. خب ظاهر او رو به نص این اسقاط میکنیم، ظاهر این رو هم که اطلاق جواز است حتی نسبت به عذره نجسه، با نص دسته اول که مانع بود و حکم بطلان میداد اسقاط میکنیم. جمع بین این دوتا میشه یک جمع اصولی، اسقاط ظاهر به نص در هر کدام. خب این یک، ما مشکلش رو در جلسات قبل گفتیم، اشکال آقای خویی رو بر این وجه جمع گفتیم و گفتیم قدر متیقن از مدلول کلام در صورتی نص محسوب میشود که خود کلام دلالت بر قدر متیقن بودن او داشته باشد. اما اگر بخواید از قرائن خارجی شما اون بخش از مدلول رو قدر متیقن بدانید، کیفیت دلالت کلام را نص نمی کند، به حد نصوصیت نمی رساند. نص بودن یا ظاهر بودن صفت کیفیت دلالت خود کلام است. اگر شما با یک قرینه خارجی میخواد یک قدر متیقن درست کنید، ربطی به کیفیت دلالت خود کلام نداره. لذا اینجا ما نص و ظاهر نداریم، اینجا ظاهر داریم. ظاهر در هر کدوم از این روایات اطلاقه، شامل مطلق عذره میشه، هم روایات مانعه هم روایات مجوزه، لذا تعارض باقی میمونه. خب وجه جمع دومی که جناب شیخ مطرح میخوان بکنن، دسته سوم روایات هست که روایت موثقه سماعه باشد، که هر دو تا حکم منع و جواز در یه روایت جمع شده، که سماعه میگوید که من نشسته بودم، مردی اومد پیش امام صادق گفت من عذره میفروشم، نظر شما چیست؟ امام صادق فرمود حرامون بیعها و ثمنها، و قال لا بأس ببیع العذره. جناب شیخ میفرماید جمع بین این دوتا حکم در یک دلالت واحد، در یک روایت واحد نشان میدهد که هر دوتا حکم از امام صادر شده، چون سندش موثقه. پس در معالجه در این تعارض نمیتونیم به مرجحات سندی و مرجحات صدوری رجوع کنیم، چون هر دو از امام صادر شده. و همچنین نسبت به مخاطب واحد در کلام واحده، معلوم میشه که تقیه در کار نبوده، چون تقیه به مخاطب واحد در کلام واحد نقض تقیه میشه و معنا نداره. پس مرجحات جهت صدوری را هم در علاج این تعارض ما نمیتونیم اجرا کنیم، چون تقیه نیست، هر دو حکم حکم واقعی است. بنابراین کلن در حل تعارض بین روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مضارب، رجوع به مرجحات باب تعارض باطل است. رجوع به قواعد تعادل و تراجیح باطل است. وقتی چنین شد، پس در نتیجه ناچاریم در دلالت اینها تصرف کنیم و جمع دلالی کنیم. جمع دلالی هم به همونیست که گفتیم، بگیم روایات مانعه، ولو شما بگید به خاطر قرینه خارجیه، روایات مانعه یقیناً قدر متعقنش مربوط به عذره نجس است، روایات مجوزه یقیناً قدر متعقنش راجع به عذره طاهر است. لذا این که هر دو حکم در یک کلام توی روایت اومده قرینه میشود بر صحت این وجه جمع دلالی که ما کردیم، و اینکه حق نداریم به قواعد باب تعادل و تراجیح و مرجحات اونجا رجوع کنیم. خب این ملخص مباحث شیخ در جلسات قبل بود. اشکال مرحوم آقای خویی هم بر این فرمایش جناب شیخ این است که آقا این استدلال دوم شما برای وجه جمع، که استدلال به موثقه سماعه و جمع بین دو حکم در یک روایت واحد است، و این که به این دلیل که هر دو حکم در کلام واحد برای مخاطب واحد اومده، اینجا ما نباید بریم سراغ مرجحات باب تعارض و علاج تعادل و تراجیحی که در اونجا مطرح شده، مبتنی است بر این که ما بگوییم این قسمت آخر روایت سماعه که حضرت می‌فرماید و قال لا بأس ببیع العذره، ادامه همون روایت اول باشد و در همون مجلس به همون شخص حضرت خطاب کرده باشد. مبتنی بر اینه که هر دو تا حکم در کلام واحد به مخاطب واحد القا شده باشه. اینجا شما میگی تقیه معنا نداره، پس مرجحات جهت صدوری در اینجا معنا ندارد، در حالی که چنین امری مسلم نیست، بلکه ما قرینه برخلافش داریم که این عبارت دوم حضرت در مجلس دیگری انشا شده، نه در همون مجلس. شاهدش چیه؟ اولا در اینجا داره میگه وقال، نمیگه فقال. اگه با فا گفته بود معلوم میشه تو همون مجلس بدون فاصله بود، داره میگه وقال. معمول اینو دیگه ما داریم میگیم، این در فرمایشات آقای خویی نیست، عرف صاحبان اصول، یعنی رواتی که کلمات ائمه رو در اصلهای خودشون جمع آوری میکردن، مثل سماعه که یکی از صاحبان اصول اربعمئه هست، این بوده که قلم و کاغذ در دستشون داشتن یا در حفظشون، بعد وارد میکردن در دفتر، در مکتوبشون، در اصل خودشون، در اصل حدیثی خودشون، کلمات امام رو با واو عاطفه، روایات متعدد رو ممکنه بین این روایت و اون روایت قبلی یک هفته فاصله شده باشه، اینو بعد می اومد همه رو در دفتر خودش ثبت میکرد، قال الصادق علیه السلام کذا و کذا و قال کذا و کذا و قال کذا و کذا و قال کذا و کذا، با واو عاطفه اینا رو به هم عطف میکردن. و بعد اصحاب مصنفات، یعنی اصحاب کتب اربعه و سایر محدثین دیگه که کتب حدیثی خودشون رو از اون اصول اربعمئه جمع آوری کردند، هر کدوم هر بخشی از این روایات رو که مد نظرشون بود در باب خودش می آوردن. اینجا هم جناب شیخ دیده دوتا روایت هر دوش مربوط به باب بیع عذر است، هر دو را آورده است، نه اینکه این یک روایت باشه، دو تا روایت با واو عاطفه صاحب اصل که سماعه بوده است، روایت بعدی را بر روایت قبلی عطف کرده. اصلا این یک روایت واحد، کلام واحد به مخاطب واحد نیست. حداقل ما اگر این احتمال رو هم که بدیم، که احتمال ظاهری هم هست، چون عرف اصحاب اصول این بوده که روایاتشون رو با واو عطف میکردن، اگر احتمالش هم بدیم کافیست در این که استدلال شما فرو بریزد، در این که ما رجوع به مرجحات باب تعارض نکنیم، استدلال شما فرو میرزه، چون مبتنی بر این مبناست که این کلام واحد است، احتمال این رو هم بدیم که این کلام واحد نیست، استدلال شما باطل میشه. مضافاً این که ما قرینه داریم بر این که اینجا قطعاً این کلام کلام واحد نیست و دو تا روایت جداست که سماعه به هم عطف کرده این دو تا روایت رو، شاهدش چیه؟ شاهدش این است که اون شخص سائل استفسال نکرد از حضرت، آقا انی رجلون ابی العذره، من عذره میفروشم، شما چی میفرمایید، نظرتون چیه؟ حضرت فرمود حرامون بیعها و ثمنها، بیعش و ثمنش حرامه. بعد اگر فرض بگیریم در همون مجلس امام به همون شخص گفته باشه لا بأس ببیع العذره، باید از حضرت بپرسه آقا این عذره دومی که میگی لا بأس ببیع العذره چه جور عذره ایه؟ شما که به من همین چند ثانیه پیش فرمودی حرامون بیعها و ثمنها، حالا که میگی لا بأس ببیع العذره مقصودتون کدوم عذره است؟ باید سوال میکرد از حضرت، در حالی که هیچ سوالی از حضرت نکرده. این ترک استفسال سائل دلیل است بر این که این بخش دوم کلام خطاب به اون سائل و مخاطب واحد القا نشده است، مربوط به جلسه دیگه ایه، مربوط مخاطبین دیگری است. این یه قرینه دوم. اصلا عقلایی نیست که امام علیه السلام در کلام واحد موضوع واحد رو اخذ کنه، دو تا حکم متعارض و متناقض بر موضوع واحد وارد کنه بدون اینکه قید او را بیان کند، بگوید العذرتو حرامون بیعها و ثمنها، بعد پشت سرش بگه لا بأس ببیع العذره، ولی قید نیاره، نگه لا بأس ببیع العذرت طاهره، همینجور مطلق بگه، معنا نداره، هیچ عاقلی اینطور صحبت نمی کنه. مگر اینکه شما بگویید شاید قرائن مقامیه در مقام تخاطب بوده است، میگیم حتی قرائن مقامی هم اگر در مقام تخاطب باشه، اینجور سخن گفتن که ظاهرش خیلی واضح و تناقضه ولو قرائن مقامی هم باشه عقلا اینطوری سخن نمیگن که پشت سر هم اینجور واضح متناقض حرف بزنن، حتی قرائن مقامی هم باشه بدون هیچ اشاره‌ای به اون قرائن مقامیه، چون خیلی واضح و تناقضه. بگه آقا عذره حرام است بیش، بعد بگه عذره اشکال نداره بیش، ولو قرائن مقامی هم باشه یه اشاره میکنن به اون قرائن مقامیه. در لفظشون یک چنین استعمال لفظی مستهجنه، استهجان داره که دو تا جمله کاملا متناقض و پشت سر هم بیارن و صرفا اکتفا کنن به قرائن مقامیه. این استهجان عقلایی و عرفی داره و از امام علیه السلام و عاقلی صادر نمیشه، مگر فاصله بین دو کلام بوده باشه و مجلس مجلس واحد نبوده باشد. در اونجا میشه اکتفا کرد به قرائن مقامیه، اما اگه فاصله نیست پشت سر همه، اکتفا به مقام قرائن مقامیه و القاء یک سخن واضح و تناقض، این خلاف سیره عقلا هست و مستهجن عند العقلا هست. خب این هم قرینه دوم که این در کلام آقای خویی نیامده، ما خودمون اضافه کردیم به مطلب، در این که در اینجا دو تا روایت یه روایت نیست، دو تا روایت و سماعه بر هم عطف کرده. حالا که اینطور شد، پس اینجا جای رجوع به مرجحات باب تعارض است، باید رجوع کنیم به مرجحات باب تعارض و در نتیجه می شود ترجیح روایات مجوزه. چرا؟ چون روایات مجوزه موافق ظاهر و عمومات کتاب هستند، احل الله البیع. چرا؟ چون روایات مجوزه بیشتر مخالف با عامه هستند، چون قاطبه عامه قائل به حرمت بیع عذره هستند و روایات مجوزه مخالف با عامه هستند. خذ به ما وافق الکتاب، گفت اگه هر دو موافقن، گفت خذ به ما خالف العامه. لذا نتیجه علاج بین این در واقع روایات متعارض می شود ترجیح روایات مجوز بیع عذره. خب این بحثی بود که ما با جناب شیخ داریم. جناب شیخ فرمودن که سه تا احتمال دیگر ذکر شده در جمع بین این روایات. یکیش که جلسه قبل ما گفتیم، همین رجوع به اخبار علاجیه بین خبرین متعارضین بود، باید بریم به مرجحات رجوع کنیم، که رجوع به مرجحات رو جناب شیخ به اصطلاح باطل کردن به این جهت که هر دو حکم در کلام واحد اومده، که ما هم فرمایش جناب شیخ رو زیر سوال بردیم و مورد مناقشه قرار دادیم. غیر از این احتمال، سه تا احتمال دیگه رو هم رفته میشه چهار احتمال. با اجتماع جمع دلالی که شیخ به تبع شیخ طوسی انجام داد میشه پنج تا احتمال در جمع بین این روایات، که ما از این پنج تا احتمال احتمال دوم رو، یعنی رجوع به علاج در باب تعارض، این رو پذیرفتیم. خب احتمال بعدی در واقع میشه احتمال سوم، که فقیه سبزواری ایشون در کفایت الاحکام این احتمال رو دادن که ما خبر منع را حمل بر کراهت کنیم، بگیم آقا حکم جواز بیع است، اما روایاتی که میگن سمن و لعذرت من السهد یا حرامون بیعها و سمنها، بگیم این روایات در مقام بیان شدت کراهت بودن، میخواستن شدت کراهت رو بیان کنن. و احتمل از سبزواری، برای اینکه دوستانی که کلام ما رو بحث ما رو میشنوند آشنا باشن، ما الان داریم کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو تطبیق میدیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد اول صفحه 24. و احتمل از سبزواری حمل خبر المنع علی الکراهه، احتمال داده است فقیه سبزواری که معاصر با علامه مجلسی علی الله مقامه الشریف بوده است، حمل کردن خبر منع را بر کراهت و فیه ما لا یخفا من البعد، و در این احتمال است آنچه را که آنچه که مخفی نیست از بعد. این که بگیم کلام امام رو که میگوید حرام بیعها و ثمنها، یعنی مکروه بیعها و ثمنها، خیلی بعیده. و ابعد من، بعیدتر از این احتمال سوم، احتمال چهارم است که حکایت شده است از علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف، ما عن المجلسی من احتمال خبر المنع علی بلاد لا ينتفع به والجواز علی غیرها. بعیدتر از حمل فقیه سبزواری اون وجه جمعی است که از مجلسی حکایت شده است، که این رو علامه مجلسی در ملاذ الاخیار از والدش مجلسی اول نقل میکند، که بیان میشه از احتمال این که آقا خبر من راجع به روایاتی که میگه ثمن العذرت من الصحت، یا میگه حرام بیعها و ثمنها، راجع به شهرهایی است که عذره در اونها، در اون مناطق منفعت مقصوده اقلائیه حلال ندارد، مثلا ازش به عنوان کود مصرف نمی کنند کشاورزای این منطقه، عرفشون نیست. خب توی همچین منطقهی که هیچ منفعت مقصوده اقلائیه محلله نداره، اگر کسی بکند عذره را، حرام است بیعش و ثمنش سهت است. اما اگر رفتیم در یه شهری که نه، اونجا خیلی مرسومه، از عذره برای کود استفاده میکنن کشاورزا، یک منفعت اقلائیه و حلالم هست، حرام که نیست، دارد، اینجا لا بأس به بیع العذره، چون منفعت محلله اقلائیه داره، مالیت شرعی میتونه پیدا بکنه. بگیم روایات مجوزه مربوط به این گونه شهرها و بلاد هست، روایات مانعه راجع به اون بلادی است که در اونها عرف نیست منفعت محلله مقصوده از این عذره، در اونجا چون مالیت نداره بیعش باطل است و ثمنش سهت است. و ابعد من، بعیدتر از احتمال مرحوم سبزواری، اون چه که از مجلسی حکایت شده است که بیان میشه من احتمال حمل خبر المن، احتمال حمل خبر من است علی بلاد لا ينتفع به، بر سرزمین هایی که انتفاعی برده نمیشود به این اثر در اون بلاد. والجوازه، یعنی احتمال حمل خبر الجوازه علی غیرها، احتمال داره حمل کنیم خبر جواز را بر غیر اون بلاد، از سایر بلادی که انتفاع حلال و مورد عنایت عقلا از عذره برده می شود، بگیم اونجا جایز است. اینم بعیده. خب چرا بعیده؟ به چه دلیل بعیده است؟ وجه بعدش این است که امام علیه السلام در مدینه نشستن، سائل میاد از حضرت سوال میکنه بدون اینکه هیچ تفصیلی حضرت بدهد، بفرماید که آقا حرامون بیعها و ثمنها، یا بفرماید لا بأس به بیع العذره، این خیلی بعیده. مضافاً این که راوی دسته اول روایت که روایات مانعه باشه، یعنی یعقوب ابن شعیب، و دسته دوم روایات که راویش محمد ابن مضارب باشد، هر دوشون اهل کوفن، اهل یک بلد هستند، اهل یک شهر هستند، پس بیایم بگیم اون روایت مربوط به یک شهر دیگری است، این مربوط به شهر دیگری است، معنا نداره. و نحوهو، احتمال پنجم در جمع بین این روایات، حمل و خبر المنع علی التقیه لکونه مذهب اکثر العامه، نحو احتمال مجلسی در ضعیف بودن حمل کردن خبر من از بر تقیه، این که بگیم خبر من این که میگوید حرامون بیعها و ثمنها به خاطر تقیه وارد شده است. چرا؟ به خاطر تقیه، لکونهی مذهب اکثر العامه، به خاطر بودن من است مذهب اکثر عامه. چون من مذهب اکثر عامه است، لذا این خبر من و ما حمله بر تقیه کنیم. این هم بعید است، مثل احتمال مجلسی که گفتیم بعید است. خب ما دست حضرت شیخ اعلی الله مقامه الشریف را می بوسیم. این احتمال پنجم رو هم مجلسی اول داده و مجلسی ثانی از پدرش در ملاذ الاخیار این احتمال دوم را نیز نقل کرده است. به هر حال ما دست حضرت شیخ رو می بوسیم، میگیم آه چرا بعید است، به چه دلیل بعید است؟ ما وجهی برای بودش ما نفهمیدیم. ولی از هر ما ذکره و شیخ رحمه الله، شیخ انصاری می فرماید ظاهرترین این پنج احتمال همون احتمال اولیست که شیخ طوسی رحمه الله بیان فرمود. که چی بود؟ این بود که بگیم روایات مانعه راجع به عذری نجس است، چون قدر متیقن داریم در اینجا، قدر متیقن میشه نس. روایات مجوزه راجع به عذره طاهر است، چون اونجا هم قدر متیقن داریم، قدر متیقن میشه نس. از هر این پنج احتمال، این احتمال شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف است. لو اريد التبرع بالحمل، اگر اراده شود تبرع به حمل، یعنی اگر بخوایم حمل تبرعی کنیم، یعنی حمل بدون دلیل، حمل تبرعی یعنی حمل مجانی، یعنی حمل بدون هزینه، حمل بدون استدلال، اگر بخوایم بکنیم، بهترین حمله ها این حملیست که شیخ طوسی کرده. چرا بهترین است و ازهر است؟ لکونهی اولا من الطرح، به خاطر اینکه این حمله شیخ طوسی بهتر است از اینکه بیایم طرح کنیم یه دسته از روایاتو بذاریم کلن کنار، حالا یا روایت مجوزه رو بذاریم کنار یا مانعه رو بذاریم کنار. به هر حال اگر بتونیم هر دو تا روایت رو عکس کنیم، بهتر از اینکه یه روایت رو طرح کنیم یه دسته روایاتو بذاریم کنار. خب ما دست حضرت شیخ رو میبوسیم، عرض میکنیم که حضرت شیخ، اولا شما دارید میگید لو اريد التبرع بالحمل، اگر بخوایم اراده تبرع به حمل کنیم، یعنی تبرع بی دلیل، حمل بی دلیل. خب حمل بی دلیل که برای ما حجت نمیشه، این اولا. ثانیا شما خودتون مگر استدلال اصولیشو ذکر نکردید؟ نفرمودید که روایات مانع نص در عذر نجس است، روایات مجوز نص در عذر طاهر است، ما به نصشون اخذ میکنیم. روایات مانعه ظاهر در روایات در عذر طاهر است، روایات مجوز هم ظاهر در عذر نجس است، ظاهرهاشون رو اسقاط میکنیم به نص دیگری. اینو شما می نفرمودید. جناب شیخ میفرماید که بله، من خودم حواسم بود به اشکال شما، که اشکال خواهید کرد، خواهید گفت قدر متیقن به قرینه خارجی نص محسوب نمی شود، به خاطر همین خودم اونجا گفتم ولعله لأن الاول نص فی عذرت الانسان ظاهر فی غیرها، با لعله آوردم اون استدلال رو، بهش استدلال قطعی نکردم. خودم حواسم بود به این که قدر متیقن به قرینه خارجی دلالت و کیفیت دلالت کلام را تبدیل به نص نمی کنه. خودم متوجه این مطلب بودم، به خاطر همینه که میگم این جمع یک جمع تبرعی است. خب اما اولا هست از طرح. چرا اولای از طرح هست؟ جمع بدون دلیل اگر در مقابلش طرح با دلیل و با حجت بود، عمل بلا حجت چگونه اولا هست از عملی که بر اساس حجت است؟ ما بر اساس حجت اگر یه دست از روایات رو طرح کردیم، گفتیم امام معصوم در علاج بین خبرین متعارضین فرموده خوز به ما وافق الکتاب، فرموده خوز به ما خالف العامه، اون طرف دیگر رو طرحش میکنیم به دلیل کلام معصوم علیه السلام، آیا این مرجوعه و بهتران است که بریم جمع کنیم و حمل کنیم، یه حمل تبرعی بی دلیل، حمل تبرعی بی دلیل و جمع کردن روایات بهتر است از طرح کردن با دلیل و با حجت و با استناد به کلام امام معصوم؟ ما اینو نمیفهمیم. این اولویت از طرح، این حرف صحیحی نیست. و الا حالا جناب شیخ میفرماید اگر حرف شیخ طوسی رو نپذیرفتیم، جمع شیخ طوسی رو نپذیرفتیم، باز ما نمیتونیم به روایات جواز اخذ کنیم به اطلاقش. چرا؟ میگه فروایت الجواز لا یجوز الاخذ بها من وجوه لا تخفا. اگر جمع شیخ طوسی رو رد کردید و الا، یعنی و الم یکن الازهر ما ذکره الشیخ، باز ما نمیتونیم به روایات مجوز اخذ کنیم حتی اگر سندش هم موثق باشه. لا یجوز الاخذ بها من وجوه، به خاطر وجوهی. چرا؟ وجوهی که تازه مخفی هم نیست. خب این وجوهی که مخفی نیست چیست؟ جناب شیخ اشاره دارن به این که چون ما اجماع داریم بر حرمت بیع عذره نجسه و همچنین اخبار عامه‌ای که قبلا گذشت مثل روایت تو حف العقول که تحریم میکرد بیع نجاسات را، به خاطر اون اجماع و اون اخبار عامه ما نمیتونیم روایات مجوزه را اخذ کنیم و به صورت مطلق بگوییم عذره، چه عذره نجسه باشد چه عذره طاهره باشد، لا بعصب بیع العذره، نمیتونیم به این اخذ کنیم به خاطر اون اجماع. خب اشکالش هم اینه که ما قبلا گفتیم اجماع مدرکی است، حجیت ندارد، اخبار متقدمه عامه هم سند صحیحی و معتبری ندارن، بنابراین ما دلیلی برای عدول کردن از روایات مجوزه نداریم. ترجیحات باب تعارض هم به نفع روایات مجوزه هست، بنابراین حجت متعین است در طرح روایات مانعه و اخذ به روایات مجوزه. خب هذا تمام المقدار من هذا الكلام ان شاء الله، بقیه تتمتون که در جلسه بعد مورد بحث و بررسی واقع خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.